شنبه 23 فروردین 1399 خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله رب العالمین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قصدم بود مطلبی رو بیان کنم قبل از شروع درس، منتها چون اعضایی که درس فقه رو گوش میکنند ظاهراً تعداد بیشتری هستند به درس فقه واگذار میکنم، از این جهت و چون مسئله رو مهم میبینم. اگر بزرگوارانی هستند که خارج اصول شرکت میکنند و اصول رو گوش میکنند، ابتدای درس امروز فقه رو هم ببینند که ما ناچار نباشیم تکرار کنیم. از طرفی فکر میکنم اهمیت مطلب اقتضا میکنه که بزرگواران به اونجا مراجعه کنن. از این جهت برمیگردیم به ادامه بحثمون از هفته گذشته. روشن بحث در این بود که آیا بنابر قبول مرجحات، یعنی لزوم اخذ به مرجحات، ترتیبی هم لازم بین مرجحات گذاشته بشه، ترتیبی وجود داره یا خیر؟ البته در این ارتباط یه نزاع دیگری هم مطرح شد که آیا این مرجحات به یک جا بر نمی گردن، واقعا صدرن و زیرن از هم جدا هستند یا نه. اگر می بینید ما در برگه نوشتیم تحقیق در مسئله و بیان رأی مختار، می خواهیم همه اینا رو بیان کنیم، چنان که خود به خود اون نزاعی هم بود، گفتیم ما خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. مدیریت مرجحات اونم به نوعی مدیریت میشه. بنابراین این تحقیق دو سه مطلبه متناسب با هم دیگه، و البته اصل مطلب همون مسئله ترتیب بود. مطابق معمول دیگه شاید اونس گرفتید با روش ما، ما مسئله رو با بیان چند امر به انجام میرسونیم. امر اول، چقدر جای این امر تو بحثا خالی است که باید تقریبا در عموم بحثای اصولی مطرح کرد. تیسی که من زدم اینه: لزوم عقلی و عقلای انگاری مسئله. ببینید، اصلا نباید شک کنیم که مسئله ترتیب مرجحات یک مسئله عقلی عقلاییه. اولا مسئله محل ابتلای غیر متدینان هم هست. اگر شخصیتی، اگر مرجعی، اگر قانونگذاری حرفای متفاوتی ازش نقل بشه، باید ببینیم عقلا در اونجا چه کار میکنن. اگر فکر کنید مسئله تعبدیه مثل باب نماز و روزه، یا شبه تعبده مثل خیلی از مباحث نکاح و طلاق و دیات اشتباه کردید. نه تعبدیه نه شبه تعبد. از این جهت یک محقق باید کاملا فضا رو طبیعی کنه، بازسازی کنه فضا رو در یک جو طبیعی. هرچه حاصل این فضا سازی بود قبول کنه، در ما نحن فهم قبول کنه. حالا این مطلب ادامه که پیدا کنه کاملا معلوم میشه که چه اثراتی داره. البته اینجا گفته نشه خب ما مقبوله ابن حنظله رو داریم، چی داریم؟ حواس من هست، به این چیزا حواس ما هست، عجله نکنید. این مطلبی که گفتیم جدی گفتیم و با توجه به همه اینها گفتیم. مطلب دوم، تیتری که من زدم اینه: تعدد سنخ مرجحات در ابتدا با یک روکرد در نهایت. چی میخواد بگه این عنوان؟ این عنوان میخواد بگه که مگه بنا نشد ما بازسازی کنیم فضای محل بحث رو؟ خب بازسازی میکنیم، یعنی مطالب میگیم که هممون قبول داریم. ببینید ما با یه شارعی مواجهیم یا مبینان شریعت، البته خود شارع هم در اینجا به ما هو مبین شریعت مورد نظر ماست. ما با یک مبینان شریعتی مواجهیم که از خدای متعال گرفته تا پیامبر تا ائمه، مطالب زیادی از اینها به ما رسیده. البته اینم میدونیم که آنچه از اینها به ما رسیده و ما در اختیار داریم با آنچه اونها بیان کردن عام و خاص منوچ، چون خیلی چیزایی که گفتند فرمودند به ما رسیده اما بعضی چیزا رو بیان کردن به ما نرسیده، چنان که بعضی چیزا به نام اونها به ما رسیده در حالی که اونها نفرمودند. البته اون بخشی که فرمودند و به ما نرسیده ما کار نداریم، دستمون نیست که. ما با اون چه که به ما به نام اونها رسیده با اینا کار داریم. خب اینم میدونیم که اون چه که از اونها به ما رسیده، الان گفتیم دیگه، بعضیاش واقعا نفرمودن، بعضیاش فرمودن. چنان که از ائمه که حساب کنیم، بعضیاش لبیان الواقعه اما بعضیاش لبیان الواقع نیست، تقیه است. حالا تقیه رو در مورد خدا و پیامبر نمیتونیم بگیم، اما در مورد سایر ائمه، در مورد ائمه علیهم صلوات الله، خب میتونیم بگیم. باز اون چه که رسیده گاه موافق قرآنه و اصول مسلم، گاه نیست. خب اینم اضافه کنید، داریم فضا سازی میکنیم طبیعی، یعنی یه چیزایی من دارم میگم که برای همه روشنه و اصلا ممکن کسی که برای چی نگفته میشه، صبر کنید. اینم همه میدونیم که گاهی فهمنده یه نس مبتلا به تعارض میشه، گاهی که چه عرض کنم، خیلی وقتها در یک مسئله به دو روایت معتبر با سند کامل، دلالت روشن و اصالت الجدم در هر دو جاریه مواجه میشه که تعارض دارند. خب اینجا عقل، عقلا، من به برگه اضافه میکنم، فطرت چی میگه به ما؟ میگه اگر اینطور شد، ببین از این دوتا در رساندن ما به مراد مولا، به عبارت دیگه در کشف مراد مولا برای تو، کدام قوی تره، کدام اطمینان بخش تره، اونو بگیر. اگر هر دو در یک سطح هند، خب هر تا رو میخوای بگیری بگیر. ولی اگر نه، اونی که در رساندن ما به مراد مولا ترجیح داره، چون ما کشته مرده مراد جدی مولا هستیم دیگه، مولا هم اینجا یعنی خدا، پیامبر، ائمه، حالا اینه که در واقع البته خداوند متعال، کشف هر کدام اقوا هست بلا تشبیه، مثل یه مرجعی که همه اینا در موردش پیاده کنید، یعنی حرف زده، حرفاش به ما رسیده، بعضیاش نرسیده، بعضی وقتا به نامش چیزایی گفتن، گاهی وقتا لمصلحتن حرف زده، گاهی وقتا للجد حرف زده، حالا میخوایم حرفاشو جمع و جور کنیم، تعارض داره. گاهی دوتا از اعضای دفتر دو رقم حرف میزنن به حساب او، هر دوشون هم آدم خوبی هست. ببینید صحنه سازی. خب اینجا به هر که بگیم میگه نگاه کن، تمام اینایی که میرسه از سخنرانی ها، از مکتوبات، از نقل قول ها، هر کدام که ترجیح داره در رساندن به مراد مولا، لذا همه مرجعات باید به این کار کرد برسند و معیارم باید اقواییت در کشف مراد مولا، کشف مراد جدی و اقوا بودن در تعیین وظیفه باشه. همه مرجعات باید کارکردشون این باشه، و الا کارکردی دیگه داشته باشن به درد ما نمیخوره، اصلا مرجع به حساب نمیان. باید مرجع این باشه، اقواییت در کشف، در بیان تعیین وظیفه. هر کدام آدم اطمینان بیشتری داره، اصلا بعضی وقتا یقین میکنه، اینقدر مرجع قویه که آدم یقین میکنه این رو مولا فرموده، که حتی اون دیگه میشه لا حجت، ولو به حسب ظاهر شرایط و حجت رو داره، ولی میره کنار دیگه، میره کنار. البته خواستگاه یعنی محل برخواستن، نقطه شروع، به عبارت دیگه سنخ مرجعات ممکنه متفاوت باشه. گاهی وقتا این که روایت الف کشفش اقواس، از این باب هست که در صفات راوی قوی تره. روایت الف رو چند نفر از روات قوی پنجه ستور نقل کردن، روایت دوم که معارض این هست ولی معتبره ها، اما به زور شهادت شیخ و شهادت کی ما روایت و سندش رو درست کردیم. گاهی وقتا به خاطر داشتن یک موقعیت قوی، مثلا دو روایت تعارض میکنه، طهارت اهل کتاب، عدم طهارت اهل کتاب، اما مثلا روایت عدم طهارت یک موقعیت قوی داره، در حالی که روایت طهارت اون قوت رو نداره. همین باعث میشه که انسان به کشف این اطمینان بیشتری پیدا بکنه، اقواییت در کشف. البته راهش هم اطمینان ماست. همینطور موافق عامه و مخالف عامه، یا موافقت با مقاصد شریعت و قرآن یا روح قرآن، و عدم و مخالفت با مقاصد. ببینید این حرفی که من میزنم همشم از خود ما نیست، یعنی یه چیز عقل و عقلایی نیست. رگه هاش رو که چه عرض کنم، شاهرگش رو میتونیم در خود کلمات ائمه ببینیم. مگه مقبوله ابن حنظله رو یادمون رفته؟ اونجا امام وقتی میخواستن مرجح بودن شهرت رو بیان کنند، نگفتن این شهرت به ما هو و هو مرجحه، گفتن چون مجمع علی، که بنا شد مراد مشهور باشه، چون مقابل تعبیر مشهورم شده، مجمع علی لا ریب فیه، لا ریب فیه هم لا ریب فیه نسبی شد که توضیحاتش دیگه گذشت مفصل. یعنی شهرت رو اگر امام میگن میفهمن چون در کشف مراد مولا موفق تره نسبت به شاس، لا ریب فی در کشف مراد مولا دیگه، در تعیین وظیفه دیگه. یا ادامش فرمودن مخالف عامه رو بگیر چون در مخالف عامه رشاده. خب رشاد اینجا، هدایت اینجا یعنی چه؟ ففیه رشاد یعنی با حقوق بشر مطابقه، با فلان سند بین المللی مطابقه. خب معلومه که مراد نیست، یعنی با اون چه که شارع فرموده تو رو میرسونه به او. ولی اگر موافق عامه رو بگیری تو رو از اون مراد مولا دور میکنه. یعنی امام هم اگه اینا رو مطرح میکنند، موافق عامه، مخالف عامه، مشهور، شاذ، یکی رو به عنوان مرجح، یکی رو ضد مرجح، فلش میزنن به طرف واقع. این که من گفتم مرجحات همشون باید به کار کرده اقوائیت در کشف و اطمینان من فقیه به اینکه این بهتر کشف میکند برسه، به این خاطر بود. لذا یک بار دیگه تیتر رو میخونیم: تعدد سنخ مرجحات. جنسش فرق میکنه، یکی صفات راویست، یکی شهرت، یکی مرجح خارجیه به قول شیخ انصاری، یکی مرجح داخلیه، یکی مرجح صدوریه، یکی مرجح مضمونیه. ولی همه باید در نهایت به یک کار کرد برسن. آقای آخوند و آقای عراقی بودن میگفتن مرجحات همه باید به سند و جهت صدور برسه. ای کاش این سخن گفته شده بود. یعنی اونی که باید معیار باشه کارکرد مرجحه و این هیچی دیگه هم نداره. مثلا چی بگیم؟ بگیم یا از جهت کشف مراد مولا و بیان وظیفه، یا از جهت دیگه نداره که. چون ما یعنی من مجتهد، منی که میخوام از طریق نصوص وظیفه‌مو بفهمم، ما یک دنبال یه چیز هستیم و اونم کشف مراد مولا، کشف حکم الهی. این مراد مولا که میگم، بگید حکم الهی، بگید وظیفه، ما دنبال این هستیم دیگه. باید همه به این کارکرد برسن. متو وقتی نگاه میکنیم اینو جنسشون فرق میکنه، میگیم فلان روایت بر فلان روایت ترجیح داره چون رجال این روایت قوی ترند. همین، اصلا کار به موقعیت بیرونی نداریم. اما گاهی نه، کار به رجال نداریم، میگیم چون در خارج این مشهورتر از اونه. گاهی هر دو اینو میذاریم کنار، میگیم چون مخالف عامه است، چون موافق کتاب است، چون موافق مقاصد است. بله، اینا هر کدام یک علتی داره، یک چون داره. وقتی میگیم چون این، چون آن، به این دلیل، به این دلیل، متفاوت میشه. ولی اصلش باید کارکردش یکی باشه. تعدد سنخ مرجحات در ابتدا با یک کارکرد در نهایت. و اما نکته سوم، نکته دوم خیلی مطلب بود، یعنی معلوم شد که راه ما رو داره عوض میکنه با راه مشهور. نکته سوم من نوشتم عدم امکان انکار ترتیب. ببینید وقتی نکات رو ردیف میکنه یه محقق، باید اینا به هم ارتباط داشته باشن، نظم منطقی داشته باشن و نکته قبلی بستر رو آماده کنه برای نکته بعدی. انشاءالله تو درس خارج روش شناسی رو باید یاد بگیریم. حالا روش تحقیق، روش فهم، روش پژوهش. من اول گفتم باید عقل عقلایی باشه، بعد این عقل عقلایی رو تو نکته دوم آوردم تو مورد خودمون پیاده کردم با این نتیجه که گرفتیم. حالا در نکته سوم میخوایم ببینیم آیا با این فضاسازی طبیعی و عقلی و عقلایی بلکه و فطری پنداری مسئله ما باید قائل به ترتیب بین مرجحات بشیم یا نه. حالا اصل ترتیب، حالا تا بعد بگیم کدام رتبه اول، کدام دومه، کدام در طبقه اول، کدام در طبقه پنجمه، اونو بعد. خب معلومه بر اساس نکته دوم مگه میشه ترتیب رو مثل آقای آخون انکار کنیم؟ چرا؟ برای اینکه ما در خارج میبینیم مرجحات از جهت اقواییت کشف در یک رتبه نیستند. مثلا ممکنه بگیم برتری در صفات راوی برای کشف مراد مولا از شهرت بالاتره. من یه مثال خارجی بزنم، اگر یه مرجعی رئیس دفترش که باش مأنوسه، آدم امینی هم هست، اطلاعاتش هم کامله نسبت به نظرات این مرجع، از نظر مرجع چه بسا احتمال میدیم که نه که احتمال میدیم، میگیم از خود مرجع هم گرفته، آمد فتوای مرجع رو گفت، ولی مثلا درس ایشون که میریم میبینیم شهرت غیر از اینه که این آقا میگه، ولذا اگر یک روایتی، یعنی پس قهرن تعارض میکنه، رئیس دفتر میگه نظر مجتهد راجع به این مسئله اینه، درسش که میری اطرافش کسانی که بالاخره شاگرد ایشون هستن، شهرت اینه که نظر آقا خلاف اونه. خب در اینجا من که با دو نقل متعارض، یکی مشهور دیگری غیر مشهور، اما برخوردار از صفات راوی، درسته غیر مشهوره، رئیس دفتر، اما رئیس دفترش گفته، کسی که اطلاعاتش بیشتره، وصل به اوست. خب اینجا عقلا برای کشف نظر مجتهد، حالا فرض کن هر دوش هم معتبر باشه ها، همین روایت معارض که مطابق شهرته هم او، ولی اینجا چه کار میکنن؟ اینجا صفات راوی رو میگن اقواست. آیا اینجا میتونیم بگیم که مثل آقای آخون بگیم نه نه، مرجحات دیگه مرجحن در یه رتبند، ما مرجح خاصی نداریم؟ بعد بگیم که پس چرا امام ترتیب بندی کردن؟ بگیم امام خواستن اصل رتبه رو بگند، یعنی اصل مرجح رو بگند، نظرشون به رتبه بندی نبوده، برخلاف ظاهر روایت ابن حنزله، یا به قول آقای خویی صحیحه راوندی که البته ما گفتیم صحیحه نیست. لذا نکته سوم این میشه که عدم امکان انکار ترتیب، باید ترتیب رو پذیرفت. من الان نمیخوام بگم کدام بر کدام، این مثالم که زدم صرف مثال بود، ولی نمیتونیم انکار کنیم. مگه دست ماست اصلا؟ البته آقای آخوندم که انکار میکرد، نمیخواست بگه دست ما هستا، ولی خب حالا داریم بحث میکنیم. من نوشتم مگر دست ماست که بگیم رتبه ای هست یا نیست؟ ما باید ببینیم اقتضای بیرون چیه، واقع چیه. اینم نکته سوم. خب بنا شد ترتیب باشه. حالا یه کسی به ما میگه بسم الله، آقای وحید بهبهانی نظرش رو بیان کرد. آقای نائینی فرمود، شیخ انصاری بیان کرده، حالا نظر کلاس چیه؟ من شماره 4 رو زدم، نوشتم عدم صحت پیچیدن نسخه واحد و لزوم قبول انعطاف آن به تفاوت در اقتضاعات موارد. شاید برخی برگه پیشون نباشه. یه بار دیگه نکته 4 رو میخونم. عدم صحت پیچیدن نسخه واحد. یه نسخه نمیشه پیچید. ادامهش و لزوم قبول انعطاف. قبول انعطاف، انعطاف آن یعنی انعطاف نسخه. نسخه باید منعطف باشه. خب انعطاف مقابل چی باید منعطف باشه؟ به تفاوت در اقتضاعات موارد. چی میخواد بگه آقا این عنوان؟ میخواد اینو بگه مرجحات بنا شد متفاوت باشند. وقتی هم فقیه میخواد استفاده کنه باید بگه من مثلا در اینجا از این مرجح استفاده میکنم، ولی آیا میتونیم یه لیستی بدیم؟ تمام اختلاف ما اینجا شروع میشه با آقایان. مثلا بگیم یا ایها المحصلون الباحثون مرجح جهتی مقدمه به فلان دلیل به فلان دلیل، مرجح کذا مقدمه. اینا رو آقای وحید فرمود دیگه، آقای نائینی فرمود دیگه، آقای شیخ فرمود. ما میخوایم بگیم نسخه نمیشه داد. چرا؟ ببینید ما فرضمون بر اینه که در تعارض با دو دلیلی مواجهیم که شرایط حجیت رو دارن. شرایط حجیت رو دارند، آمدن تو لیست احادیث معتبر، حتی اونی که مخالفه موافق عام است، و اصالت الجد به طور یقین درش، یعنی جدی بودن امام یقین نداریم صادر شده باشه عن جد، ولی میگفتیم اصالت الجد داره. چون اگه میگفتیم شک داریم داره یا نداره، یا نداره میشد لا حجت. اینا حواستون باشه. پس ما با دو سند معتبر مواجهیم. حالا یه دفعه همه مرجحات یک طرفه و یکی همش بی مرجحیه، خب چیه که معلومه. اما بحث ما الان جاییه که یکیش مثلا مرجح قوت سند داره، یکیش مرجح شهرت داره. اینجا میتونیم حال طبق اون حرف ما بگیم همیشه مرجح مربوط به قوت سند اقوائیت کشفش از مرجح نسبت به شهرت بیشتره و اون مرجح مقدمه. آقا حرف ما در امر چهارم اینه که اینجور نمیشه گفت. نمیشه گفت همیشه قوت سند اقوائیت کشف داره نسبت به شهرت، نه عکسشو میشه گفت. موارد متفاوته. عدم صحت پیچیدن نسخه واحد و لزوم قبول انعطاف در نسخه پیچیدن به تفاوت در اقتضاعات موارد. چون دوست دارم قبل از اینکه یعنی این بحث رو نهاییش کنیم شما هم فکر کرده باشید. وقتم تقریبا تمام شد، گرچه ما تیتر رو خواندیم توضیح هم دادیم، ولی دوست دارم رو این مطلب زود نپریم. شما امشب فکر کنید، بعد شماره 4 رو تا آخر بخونید اگه برگه رو دارید. اول نخونید، برید تا آخر، به نظر من جلوی فکر کردنتون رو میگیره. منم فقط اشاره کردم اما توضیح کافی ندادم. از این جهت اینو شما مطالعه میکنید تا انشاءالله اگر امر پنجمی ششمی هم بود میگیم و این بحث رو میبندیمش. الحمدلله رب العالمین.